Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
22 جوان 1941. حدود 2 سال از حمله آلمان به لهستان میگذره و حالا هیتلر آماده حمله به شورویه. اما آیه استالین خوشخیال با 2 تا از معاوناش تو مسافرت تشریف دارن. 3-4 ساعت هم هست که رفتن خوابیدن. اما ساعت 4 صبح هواپیماهای آلمان بالاخره بعد از ماها انتظار به پرواز در اومدن تا هدفهای خودشون تو خاک شوروی رو بمبارون کنن. بالاخره هر طور شده استالین رو بیدار کردن، خبر رو بهش دادن، اما اتفاقی که فکرشو نمی کردن افتاد. آیه استالین کشور و دولت و جنگ و همه چیز رو رها کرد، رفت چند روز نشست توی اتاق، بیرون نمی اومد. کسی که سالها بود کل شوروی از سایش هم می ترسید، رفته تو ویلاش، زانوی غم بغل گرفته و همه چیزو از دست رفته میبینه. سلام، من خشایارم و این 18th اپیزود بایوکسته که تو دی 1402 ضبط میشه. تو بایوکست ما براتون داستان زندگی آدمای مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. تو این سریال بایوکست برای اولین بار رفتیم سراغ یه شخصیت سیاسی. جوزف استالین، دومین رهبر شوروی سابق. کسی که تصمیماش باعث مرگ چندین میلیون نفر آدم شد. این سومین و آخرین قسمت از این سریاله، پس اگر قسمت‌های قبلی رو نشنیدین پیشنهاد می‌کنیم که اول اونا رو بشنوید. ولی خب قبل اینکه بریم سراغ این اپیزود، یه خلاصه‌ای از 2 تا اپیزود قبلی بگم. توی 2 تا اپیزود قبلی از تولد استالین گفتیم، از وضعیت روسیه تزاری و نقشی که استالین تو انقلاب علیه اونا داشت. اینکه چه جوری تبدیل شد به رهبر کارگرای اعتصابی، از دستگیری‌ها و تبیده و فراراش گفتیم، از آشنایش با لنین گفتیم، از روزای اول بعد از انقلاب بلشویکی و رقابتی که با تروتسکی سر جانشینی لنین داشتن، بعد از به قدرت رسیدنش هم از اقداماتی که انجام داد صحبت کردیم، از اعدام‌هایی که انجام داد تو دوره پاکسازی یا وحشت بزرگ، از قحطی و خفقان سیاسی که تو کشور به وجود آورد. غیر از اینام از ازدواجش گفتیم، از بچه هاش و هر دو تا همسری که هر دوشونو از دست داد. اوشن پارک کیش از اون خاطره هایی که یهو پیش میاد، هیجان انگیز و خاصه، تبدیل به یه عکس تو گوشی یا آلبومت میشه. هر بارم که نگاش میکنی باز تو وجودت زنده میشه. صدای خنده ها، جیغا، بچه شدن ها، حرکت باد روی صورتت وقتی داری از سرسره 24 متری سقوط میکنی، آب میوه‌های رنگی خوشمزه، مزه غذای متنوعش که درست وقتی گرسنه‌ای به دستت میرسه، رهایی روی دریاچه موج با نگاه کردن به آسمون صاف جزیره وقتی رو آب روی تیوب معلقی، همه اینا چیزاییه که تو اوشن پارک تجربه میکنی. گفتم نگاه کردن به آسمون صاف وقتی که روی تیوب معلقی. آره، اوشن پارک روبازه، اونم نه یه پارک آبی روباز فقط برای مردا. اونجا تنها پارک آبی روباز ایرانه که خانوما میتونن ازش استفاده کنن، جایی که تبدیل میشه به انگار تصویری که هر دفعه یادت میاد همه این حسا برات زنده میشن. داشتن 4-5 رو از این تصویراست که زندگی آدم رو قشنگ میکنه. اوشن پارک میتونه یکی از بهترین تصویرهای این مجموعه باشه. اسپانسر این اپیزود بایوکست اوشن پارک کیش. در ضمن اوشن پارک پیشنهاد ویژن برای شنونده های بایوکست داره که آخر اپیزود میگم. خب رسیدیم به اینجا که استالین تونست تو طول 15 سال بعد از مرگ لنین اوضاع شوروی رو با تصمیمای تندش متحول کنه. یه پلیس مخفی و یه ارتش قدرتمند ساخت که از طریق حزب مخالفا به وجود اومد. حالا شوروی یه ملت کاملا مطیع داشت که از طریق پاکسازی یا وحشت بزرگ به وجود اومده بود. در واقع اوضاع برای استالین خیلی خوب بود. یه کارایی هم برای جلوگیری از تهدیدهای خارجی کرده بود که تقریبا خیالش راحت بود اتفاقی نمیفته. حتی حمله هیتلر به لهستان تو اول سپتامبر 1939 هم تأثیری روی این خیال راحت استالین نداشت. اما وقتی که کمتر از 2 سال بعد خبر اومد آلمان به شوروی حمله کرده، اوضاع کاملا عوض شد. استالین اصلا این خبر رو باور نمی‌کرد، انتظارشو نداشت. برای اینکه بفهمیم دلیلش چی بود، باید یکم برگردیم عقب. برمیگردیم به اواسط دهه 30. اون موقع کمتر از 20 سال بود که جنگ بزرگ تموم شده بود، ولی فضا جوری بود که انگار همه انتظار یه جنگ بزرگ دیگر رو داشتن. از سال 1934 که آدولف هیتلر توی آلمان به قدرت رسید، جاسوسای شوروی همش به استالین هشدار میدادن احتمالاً آلمان شروع کننده این جنگ باشه. این هشدارا تو سال 1939 دیگه به اوج خودش رسیده بود. میگن استالین موقع اعتقاد داشت که الان اوضاع مثل یه بازی پوکر 3 نفر است که هر بازیکنی امیدواره 2 تا بازیکن دیگر رو بندازه به جون همدیگه، بعد اونا که رفتن کنار خودش پولا رو به جیب بزنه. حالا این ستای مورد نظر استالین کیا بودن؟ فاشیستای آلمان نازی به رهبری هیتلر، کاپیتالیستای بریتانیایی و فرانسوی به ریاست نویل چمبرلین و ادوارد دالادیه و بولشویکای روسی به رهبری خودش یعنی استالین. استالین هیتلر رو توی سر از مسائل تحسین میکرد، مثل رفتارش با یهودی ها، حالا بعدم بهش میرسیم. ولی همیشه هم به خاطر همون هشدارا از طرفش احساس خطر میکرد. به خاطر همینم رفت به غرب پیشنهاد داد که بیاید با هم علیه هیتلر متحد بشیم، ولی غربی ها خیلی از شوروی و استالین خوششون نمیمد. کلن هم خطر کمونیسم رو حس میکردن، هی میپیچوندن. استالین هم همش بهشون میگفت اگه دعوت ما رو قبول نکنید ما احتمال داره که بریم با آلمان متحد بشیم. همزمان برای این که بفهم مزه دهن هیتلر چیه، چند تا سفیر ویژه فرستاد آلمان تا برن با هیتلر مذاکره کنن. هیتلر هم از خدا خواسته چند وقت بعد وزیر امور خارجه‌شو فرستاد مسکو تا مذاکره ها رو ادامه بدن. در واقع هیتلر میترسید که از 2 طرف بهش حمله بشه، یعنی شوروی از شرق، فرانسه و انگلیس از غرب. بعدش نمی اومد که حالا با یکیشون متحد بشه تا حداقل خیالش از یه طرف راحت بشه. پس تا دید شوروی تمایل نشون داده، اونم فرصت رو از دست نداد. خلاصه جلسه تو سطح وزیرای امور خارجه یعنی ریبنتروپ وزیر امور خارجه آلمان و مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی برگزار شد. بعد از اینکه موافقت استالین رو گرفتن، قرار شد آلمان و شوروی بین هم پیمان عدم تجاوز امضا کنن. میگن جواب مثبت استالین همون شب ساعت 8:30 به دست هیتلر رسید. هیتلر هم انقدر احساساتی شده بود که گفت عالیه، حالا کل جهان در اختیار دارم. محتوای اصلی این قرارداد این بود که دو طرف تعهد دادن به همدیگه حمله نکنن. اما یه پروتکل الحاقی محرمانه این قرارداد داشت. اینکه کشورهای حوزه بالتیک مثل استونی و لتونی و لیتوانی و فنلاند با یه بخشی از رومانی عضو شوروی بشن، بعدش هم لهستان رو بین خودشون تقسیم کردن که مثلا یه جایش به شرق برای شوروی باشه، از یه جایش به غرب برای آلمان. بودن ساعت 2 صبح 24 آگست 1939 پیمان آماده امضا شد و عکاسا اومدن تو اتاق. ولی چیزی که خیلی به چشم میومد تفاوت سطح عکاسای دو کشور و تجهیزاتشون بود. عکاسای آلمانی با تجهیزات پیشرفته و بهترین امکانات بودن، ولی عکاسای روس با اون سپایه‌های آنتیک چوبی و دوربین‌های چوبی برنجی عهد عتیق. یادتون باشه تو اپیزود فیل نایت اشاره کردم که دوربینای عکاسی آلمانی از قدیم دوربینای خوبی بودن و بازار آمریکا دستشون بود. بگذاریم. این امضای قرارداد یه عکس خیلی معروفی هم داره که حالا براتون میذاریم ببینید. مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی داره پیمان امضا میکنه، استالین و ریبنتروپ وزیر امور خارجه آلمان پشتش وایستادن. این پیمان مولوتوف ریبنتروپ در واقع یکی از اصلی ترین دلایل شروع جنگ جهانی دومه. خیلی ها میگن جنگ اعصاب یا به قول مولوتوف بازی بزرگ بین استالین و هیتلر تازه شروع شده بود. فقط یه هفته از امضای این قرارداده که رد شد، آلمان به لهستان حمله کرد. در واقع مجوزش رو گرفته بود دیگه. بین خودشون نشسته بودن، خاک کشور دیگر تقسیم کرده بودن، خیلی زودم حمله رو شروع کردن. بلا فاصله، یعنی 2 روز بعد از این اتفاق، بریتانیا و فرانسه که از قبل ضامن مرزهای لهستان شده بودن به آلمان اعلام جنگ کردن. در واقع این میشه شروع رسمی جنگ جهانی دوم. اما این طرف هم استالین داشت خودش آماده میکرد که از سمت شرق ارتشش رو وارد لهستان کنه. البته قبلش خیلی سریع جنگی که سر مرزهای شرقی با ژاپن داشتن رو تموم کرد. 16 روز بعد از حمله آلمان، یعنی تو 17 سپتامبر، ارتش سرخ شوروی از سمت شرق وارد خاک لهستان شد. هیتلر ولی به خاک لهستان راضی نبود. چند ماه بعد نیروهاش رو به سمت کشورهای اطراف، یعنی بلژیک و لوکزامبورگ و هلند و اینام فرستاد. بعدش هم نوبت ورود به خاک فرانسه بود. خلاصه آلمان داشت تمام اطراف و تصرف میکرد، ولی استالین با خیال راحت نشسته بود، مطمئن بود که هیتلر هیچ وقت سراغ شوروی نمیاد. با وجود اینکه حتی یه سری تحرکام دیده شده بود، نیروهای امنیتی و جاسوسا براش خبر میوردن که ببین آلمان داره یه سری تدارک حمله رو میبینه ها، ولی استالین مصرن میگفت اینا ضد اطلاعات بریتانیاست، ما اصلا با هم پیمان بستیم، مطمئن باشید که اینا حمله نمیکنن. حتی یه بار مولوتوف نخست وزیر و وزیر امور خارجه شوروی پاشد رفت آلمان، با هیتلر هم دیدار کرد. اتفاقا اونجا هیتلر اصلا صداشو در نیاورد که 2 روز پیششی امریه صادر کرده برای شروع اقدامات حمله به شوروی. اولین زمانی که هیتلر مشخص کرده بود برای حمله به شوروی پاییز 1940 بود، یعنی یه سال بعد از حمله به لهستان. ولی فرمانداش رفتن باهاش صحبت کردن، به سختی قانعش کردن که باید اجرای عملیات رو بندازیم به بعد از زمستون، چون زمستونای شوروی خب سرد و طاقت فرساست، باعث میشه که به مشکل بخوریم. خلاصه هیتلر قبول کرد و اجرای عملیات افتاد بهار یا تابستون 1941. همینم فرصت اینو به شوروی داد که ارتشش قوی تر بشه. در واقع استالین هشدارهایی که در مورد حمله قریب الوقوع آلمان میدادن و جدی نمیگرفت، ولی حداقل به ارتشش میرسید و قوی ترش میکرد. در حال جهان تو جنگ بود دیگه. خبر امریه هیتلر بعد از 11 روز از صدورش تو دسامبر 1940 به گوش استالین رسید. استالین ژنرالای ارتشش رو فراخوند، چند تا جلسه گذاشتن و فهمید که اوضاع خیلی خرابه، تجهیزاتشون به شدت کمه. برای همینم حسابی سر همشون سر صدا کرد. حتی چند وقت بعد مولوتوف رو از نخست وزیری برکنار کرد، خودش نخست وزیر شد. تو می 1941، یعنی همون آخرایی که دیگه واقعا قرار بود آلمان حمله کنه، خبرچینای جاسوس شوروی تقریبا هر روز برای استالین خبر می‌بردن که قراره همچین اتفاقی بیفته. یه بار استالین دیگه قاطی کرد که برید گم شید، مزخرف نگید. میگفت که اینقدر سنگ این جاسوسای تو توکیو رو به سینه نزنید. این سر جاسوسمون توی توکیو یه فاحشه خونه داره، اطلاعاتش و فاحشه‌هاش دارن بهش میدن. واقعا چطور انتظار دارید من حرفای همچین حرومزاده ای رو باور کنم؟ یعنی اعتمادی که استالین به هیتلر کرده بود واقعا عجیب بود، چون همه دیده بودن که استالین کلا به هیچ کس اعتماد نمیکنه. ولی اینکه چجوری اینقدر به هیتلر اعتماد داشت برای خیلی از تاریخ دانام سواله. کلن استالین خیلی هیتلر رو تحسین میکرد، البته هیچ وقت هم دیگر نیدن، ولی در مجموع احترام خاصی برای هیتلر قائل بود، حداقل تو اون زمان اینطوری بود. دلیلش هم به خاطر اقدامایی بود که هیتلر تو خود آلمان کرده بود. پیشرفتی که آلمان تو زمان هیتلر کرده بود خب خیلی زیاد بود. دیدگاه استالین بود که اگه شوروی و آلمان کنار هم قرار بگیرن، با هم کار کنن، میتونن کل دنیا رو تسخیر کنن. اما ظاهراً فراموش کرده بود که هیتلر تو کتاب نبرد من نوشته بود بولشویک‌ها دشمنان ابدی هم هستن و باید نابود بشن. ولی خب استالین اعتقاد داشت آلمان هیچ وقت تو دوتا جبهه نمی جنگه. به خصوص بعد از اینکه حمله آلمان به فرانسه رو دید که تونستن تو 6 هفته فرانسه رو بگیرن. اعتقاد داشت خب اینا که اینقدر خوب دارن تو غرب پیش میرن، برای چی بیان یه جبهه تو شرق هم باز کنن؟ همه اینا رو داشته باشی تا تابستون 1941، وقتی که خبر اومد آلمان 60% نیروهاش رو آورده سمت مرزهای شوروی، دقیقا برخلاف چیزی که استالین فکر میکرد. ولی استالین بازم گفت که اینا ضد اطلاعات بریتانیاست. آخه مشکل این بود که اصلا اینا جاسوس هم کم داشتن، چون هرچی جاسوس زنده بود گرفته بودن کشته بودن. استالین رو همین خیال این که آقا اصلا خبری از حمله نیست و ما جامون امنه، حتی از چند وقت پیش برنامه یه مسافرت یه ماه هم چیده بود، میخواست هر طور شده این مسافرت رو بره. با وجود این که از همه جا داشتن خبر میوردن که واقعا آلمان میخواد حمله کنه، استالین و مولوتوف و ژدانوف، یعنی سه نفر اصلی مملکت، پاشدن رفتن یه مسافرت یه ماه، اونم دقیقا 3 روز قبل از این که حمله آلمان شروع بشه. مثلا از یکی از بندرهای مرزی خبر میومد که 20 تا کشتی آلمانی اومدن بدون اینکه باراشون رو خالی کنن دارن برمیگردن. یا خبر میومد تو سفارت آلمان تو مسکو دارن اسنادشون رو میسوزونن، سفارتخونه رو دارن خالی میکنن. ولی وقتی خبرها رو به استالین میدادن، قاطی میکرد، سرشون داد میزد، میگفت که اینا فقط یه سری عمل تحریک‌آمیز، اتفاق خاصی نمیفته. شب ساعت 12:01 کارا تموم شد، همه رفتن خوابیدن، ولی تقریبا تو همون موقع بود که هواپیمای نیروی هوایی آلمان بلند شدن تا هدفهای خودشون تو خاک شوروی رو بمبارون کنن. ساعت 4 صبح 22 ژوئن، یعنی 3-4 ساعت بعد از اینکه آقایون خوشخیال رفتن خوابیدن، بزرگترین عملیات جنگی تاریخ به اسم عملیات بارباروسا شروع شد. نیروهای هیتلر یه چیزی بالغ بر 3 میلیون سرباز، 3600 تا تانک، 600 هزار وسیله موتوریزه، 7000 تا توپ، 2500 تا هواپیما و حدود 625 هزار رأس اسب بودن. ارتش شوروی از اون ور حالا 3 میلیون سرباز داشت، ولی 14 هزار تا تانک داشتن که فقط 2000 تاش مدرن بودن. 24 هزار تا توپ و 8 هزار تا هواپیما داشتن. یعنی نسبتاً ضعیف بود ارتش شوروی. اینجوری بود که بزرگترین جنگ همه دوران‌ها شروع شد. Yeah. حالا به خاک کشور حمله شده، ولی آقای استالین خوابه، خبر رسید به محل اقامتشون. بعد اوضاع جوریه که اصلا هیچ کس جرأت نداره بره تو اتاق خواب این به اصطلاح برادر بزرگو بیدار کنه، خبرو بهش بده. حتی با خودشون میگفتن الان بیدارش کنیم بهش بگیم، هم باز میگه که دروغه، این بار دیگه واقعا حسابمون میرسه. اوضاعی بود خلاصه. یه ساعتی این اطرافیان درگیر بودن با خودشون تا بالاخره هر طور بود رفتن اربابو بیدار کردن، خبر رو بهش دادن. استالین حسابی شوکه شده بود. بلافاصله دستور داد جلسه اضطراری دفتر سیاسی تشکیل بدن. تو ساعت 5:45 دقیقه صبح این جلسه تشکیل شد. بعد از جلسه تو ساعت 9 صبح به دستور استالین نهاد فرماندهی عالی روسیه تشکیل شد تا از طریق اینا فرمانهای جنگ به جبهه برسه. اما بعد از جلسه استالین یه کار عجیب کرد. حالش به شدت بد شده بود، واقعا خوشو باخته بود. پاشد رفت تو یکی از این ویلاهایی که داشت، اونجا موند و کلن همه چیزو ول کرده بود، ترسیده بود. مملکت از دست رفته میدید. دلیلش هم این بود که همین یه سال پیش ارتش هیتلر تونسته بود فقط تو 6 هفته فرانسه رو فتح کنه. فرانسه که اون موقع اگه نگیم بهترین، ولی یکی از بهترین ارتش‌های اروپا رو داشت. استالین میگفت که خب وقتی اینا تونستن اینقدر سریع فرانسه رو بگیرن، ما که ارتشمون خیلی ضعیف‌تر از فرانسوی‌هاست. اصلا آلمانی‌ها عملیات بارباروسا رو با هدف این که اینجا میرن 6 هفته مسکو رو میگیرن شروع کرده بودن. به هیچ عنوان نمیخواستن که خیلی طول بکشه که به زمستون بخورن. خلاصه استالین رفته بود تو ویلاش نشسته بود، با هیچ کس هم حرف نمیزد. یکی دو روز گذشت، میگن که مقامای شوروی اصلا داشتن به این فکر کردن که کلن طرفو دور بزنن، بزننش کنار، نمیشه که. بعد یه کاری کرد، گفتن پاشیم حالا اول بریم یه صحبتی باش بکنیم، اگه اوضاع درست نشود یه فکر اساسی میکنیم، مثلا دنبال جانشینی چیزی باشه. مولوتوف که اون موقع معاون استالین تو دولت بود، چون گفتم دیگه استالین خودش نخست وزیر بود، پاشد رفت باهاش صحبت کرد که تو دولت یه پیشنهادی هست که لازمه یه کابینه جنگی تشکیل بدیم. استالین پرسید خب اوکی، ولی رئیس این کابینه کی باشه؟ مولوتوف هم جواب داد خودتون باشین رفیق استالین. همین صحبته باعث شد استالین دوباره روحیه بگیره، برگرده سر کار. جدی ها، یعنی شما ببینید به همین مسخرگی، طرف میلیون ها نفر رو کشته، کل شوروی از سایش هم میترسن، بعد پاشده رفته تو ویلاش زانوی غم بغل گرفته که همه چیز داره دست میره. یه لحظه مولوتوف برگشت بهش گفت بیا کابینه تشکیل بدیم، رئیسش هم خودت باشی. پاشد برگشت سر کار. وقتی که برگشت اولین کاری که کرد این بود که سریع دستور داد جنازه لنین رو برداشتن از توی میدون سرخ، بردن سیبری که اونجا محفوظ نگهش دارن. بعدم وظیفه داشت این خبر شروع جنگو به مردم اعلام کنه. 3 جولای، یعنی 11 روز بعد از شروع تجاوز هیتلر به خاک شوروی، استالین طی نطق تاریخی تمام برادران و خواهران رو به جنگ بزرگ میهنی دعوت کرد. خلاصه حرفاش اینطوری بود: ارتش آلمان هیتلری به شوروی حمله کرد و با وجود مقاومت قهرمانانه ارتش سرخ تونسته خیلی خوبم پیش بره. کلی از شهرها و استانامونو گرفته، اما آیا فکر میکنید که ارتش هیتلر شکست ناپذیره؟ هیچ ارتشی شکست ناپذیر نیست. همطور که ارتش ناپلئون و قیصر آلمان شکست ناپذیر نبود. حالا مردم باید مدل دیگه ای زندگی کنن. چون آلمان اومده تا ملیت ما و محصولات زراعت ما رو از ما بگیره. اونا میخوان حکومتی مثل حکومت تزارها رو به ما تحمیل کنن. حالا مسئله مرگ و زندگیه. یا باید متحد بشیم یا به بردگی کشیده بشیم. باید ترس رو کنار بذاریم و جنگ بزرگ میهنی رو شروع کنیم. لنین همیشه میگفت که بزرگترین خصوصیت مردم ما باید شجاعت در مبارزه با دشمن باشه. حالا باید خودمون رو در برابر ارتش دشمن سازماندهی کنیم و تا آخرین قطره خون بجنگیم. صنایع باید بیشتر کار کنن تا جبهه‌ها رو بیشتر و بهتر تامین کنن. این یه جنگ بین کل مردم شوروی و ارتش فاشیست آلمانه. حالا کمیته دفاع دولتی ایجاد شده و از همه مردم میخواد که کنار این کمیته باشن تا به پیروزی برسیم.
министра мобилизации вследствие народа СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, создан Государственный комитет обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина Сталина, вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии Красного Флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!
اتفاق مهمی که بعد از این حمله افتاد این بود که باز شد شوروی وارد یه اتحاد با انگلیس بشه. یادتونه گفتم وقتی که آلمان به لهستان حمله کرد، انگلیس و فرانسه بلافاصله یه جبهه تشکیل دادن، به آلمان اعلام جنگ کردن. حالا لهستان و فرانسه شکست خورده بودن، اما انگلیس همچنان با آلمان تو جنگ بود. وقتی که آلمان به شوروی حمله کرد، شوروی هم رفت کنار انگلیس. چند ماه بعدم وقتی که پای آمریکا هم به جنگ باز شد، اونا اومدن تو همین جبهه، اینطوری یه جبههی توی جنگ جهانی دوم شکل گرفت به اسم متفقین. البته قبل اینکه حالا توی جنگ خیلی پیش بریم، اینو توضیح بدم که ما اینجا اصلا نمیخوایم در مورد داستانای جنگ جهانی دوم صحبت کنیم، بیشتر در مورد مسائلی صحبت میکنیم که مربوط به شخص استالینه. البته شاید یه سری داستانای کوتاه جزئی‌تر رو توی کانال یوتیوبمون مثلا بهش بپردازیم. فعالیت کانال یوتیوبمون هم تا قبل از نوروز 1403 شروع میشه. اگه دوست دارید میتونید زودتر از همه ما رو سابسکرایب کنید. ولی اگه میخواید در مورد داستانه جنگ جهانی دوم دقیق تر بدونید، پیشنهاد میکنم که پادکست پرچم سفید از احسان طریقت رو بشنوید. اولین پرونده پرچم سفید در مورد جنگ جهانی دوم تو حدود 30 قسمت مفصل تمام اتفاقای جنگ رو تعریف کردن. لینکش هم میذاریم تو توضیحات اپیزود. خب برگردیم به همین جنگ. یکی از اتفاقای قابل توجهی که وسط جنگ افتاد، اسیر شدن پسر بزرگ استالین بود. یاکوف پسر بزرگ استالین بود از همسر اولش کاتو که تو اپیزود اول در موردش صحبت کردیم. آلمانیا اینو اسیر کردن، به محض اینکه فهمیدن این پسر استالینه، به فکرشون افتاد باهاش روسا رو بیارن پای میز مذاکره. پیغام فرستادن که ایشون دست ماست، چند تا از ژنرالامون رو آزاد کنید تا تحویلش بدیم. خبر که رسید به استالین، اون رگ میهن پرستی صد بالا، منافع شخصیشو کاملا نادیده گرفت. یه جمله معروف گفت، گفت که من چند تا ژنرال رو با یه سرباز عوض نمی‌کنم. آلمانی ها از این جواب استالین خیلی جا خوردن. بلافاصله یاکوف رو فرستادن اردوگاه اوسرا تا بعدن حالا یه بلای سرش بیارن. اما استالین و یاکوف واقعا داستان داشتن با هم. یاکوف 8 ماهش بود که مادرش رو از دست داد. تو اپیزود 1 صحبت کردیم در مورد مرگ کاتو. دقیقا بعد از این مرگ کاتو، استالین بچه رو تحویل خانواده زنش داد. خودش برگشت تفلیس تا به وظایف انقلابیش برسه. تا 14 سالگی یاکوف باباشو ندید اصلا. حالا بعدش اومده بود دیگه با استالین زندگی میکرد، بعد میخواست مهندس بشه. استالین بهش اجازه نداد. دوستاش پسراش فقط ارتشی بشن. بالاخره یاکوف مجبور شد بره درس نظامی بخونه، وارد ارتش شد. وقتی که خبر اومد یاکوف دست آلمانیاست، اولین واکنش استالین بود که ببین پسر احمق چقدر ضعیفه که حتی نتونسته به خود شلیک کنه، اسیر شده. چون استالین از همون روزای اول جنگ فرمان صادر کرده بود که هر نیروی نظامی که تحت هر شرایطی در برابر دشمن تسلیم بشه یه خیانتکار محاکمه میشه. اما عاقبت یاکوف واقعا تلخه. چند وقت بعد وقتی که میخواست از اردوگاه آلمانیا فرار کنه، کشته شد. در مورد کشته شدنش هم دو تا روایت هست. هم میگن که خودشو پرت کرده سمت سیمخارداره الکتریکی اطراف اردوگاه خودکشی کرده، هم میگن میخواست فرار کنه، نگهبانا زدن کشتنش. استالین تا حدود 2 سال بعد از مرگ پسرش اصلا خبر نداشت که چه بلای سرش اومده. ولی وقتی که فهمید با غرور و افتخار ازش یاد میکرد، میگفت خیلی کار قهرمانانه ای کرده و از این داستانا. آلمانیا اون موقع تو 3 جبهه علیه شوروی داشتن می جنگیدن. از شمال توی لنینگراد، مرکز به سمت مسکو، جنوب به سمت استالینگراد. اما اصلی ترین هدف آلمان برای حمله به شوروی گرفتن پایتخت بود، یعنی مسکو. ولی خب چند ماه گذشته بود، ارتش هیتلر هنوز نتونسته بود مسکو رو فتح کنه، یعنی 6 هفته که چی، چند ماه گذشته بود اصلا. البته خیلی خوب پیش رفته بودن و فاصله شون تا مسکو خیلی کم بود. میگن ارتش آلمان تو 15 مایلی یا 24 کیلومتری مسکو بود. حتی ارتشی‌ها میتونستن گنبدای کلیسای جامع سنت باسیل رو ببینن. این وضعیت حتی روسا هم ترسونده بود. حس می‌کردن دیگه واقعا همه چیز تموم شده. برداشتن از ترس اینکه آلمان وارد مسکو نشه، مترو و ورزشگاه فوتبال و همه ساختمان‌های اصلی مسکو رو دینامیت گذاشتن. که مثلا اگه اتفاقی افتاد ساختمان‌ها خودشون تخریب بشن، چیزی دست آلمانی‌ها نیفته. می‌خواستن استالین هم بردارن ببرن از مسکو بیرون که مثلا جاش امن باشه، ولی استالین راضی نمی‌شد. اما هر طور شده برشن بردنش حالا تو مترو که حداقل اگه مسکو بمبارون شد آسیبی بهش نرسه. ولی خب بردنش تو مترو، مثلا تو پناهگاهی جایی نبردن. این نشون میداد که اصلا اینا هیچ پناهگاهی نساختن، انگار اصلا برای حمله های هوایی آلمان آماده نبودن. بعد حتی قصدشن پایتخت رو عوض کنن، ببرن شهر کوبیشف. اونجا یه پناهگاهی درست کرده بودن تو همین شهر کوبیشف که الان به این شهر میگن سامارا. ولی خب گفتم استالین هیچ وقت راضی نشد که از مسکو بیاد بیرون. بالاخره چیزی که آلمانی ها ازش میترسیدن فرا رسید. زمستون شد، دمای هوا شده بود -30 درجه. بعد اونجا گل و لای شده بود و اصلا اوضاع آب و هوا ریخته بود به هم. اینا نمیتونستن پیش برن، نمیتونستن وایستن. خلاصه برف و سرمای شدید و البته بارونایی که گلولای خیلی زیادی درست کرده بود عملاً عملکرد لشکرهای آلمانی رو مختل کرده بود. اینا در واقع به گل نشسته بودن، نمیتونستن جلو برن، نه به خاطر سرمای هوا میتونستن وایستن. خب اینا از همون اول هم میدونستن که باید یه جوری پیش برن که به زمستونای سرد روسیه نخورن. پیشبینیشون هم این بود که اصلا به پاییز نرسیده تمومیم. ولی حالا اکتبر اومده بود، مسکو هم هنوز فتح نشده بود. اینجا بود که استالین برگ برنده شروع کرد. از مدت‌ها پیش وقتی که شوروی با ژاپن تو جنگ بود، کلی از نیروهای شوروی تو مرز ژاپن آماده باش بودن. ولی همین موقع‌ها از طرف یکی از بهترین جاسوساشون خبر رسید که اصلا ژاپن قصدی برای حمله به شوروی نداره. بلافاصله استالین دستور داد نیروهای جبهه شرقی بیان سمت غرب تا جلوی ارتش آلمان وایستن. یه ارتشی که 700 هزار تا سرباز داشت. این نیروهایی هم که اومدن بیشتر اهل سیبری بودن، به خاطر همین هوای -30 درجه براشون اصلا یه چیز عادی بود. خلاصه اینا رو احضار کرد که بیان توی جبهه علیه آلمان حضور داشته باشن. اما استالین یه برگ برنده دیگه هم داشت. 7 نوامبر روز انقلاب اکتبر بود. دلیل تفاوت این دو تا تاریخ هم تو اپیزود قبل گفتم دیگه، مربوط به دو تا مدل تقویم میلادی متفاوته. خلاصه تو این تاریخ 7 نوامبر هر سال نیروهای مسلح شوروی تو میدون سرخ رژه می‌رفتن، استالین هم ازشون سام می‌دید. حالا یه هفته مونده بود به این تاریخ، در حالی که گفتم ارتش آلمان اصطلاحاً تو یه قدمی مسکو بود، استالین دستور داد که مراسم روز انقلاب باید برگزار بشه. هرچی بقیه گفتن که آقا نمیشه، آلمانیا همین بغلن، اوضاع خطرناکه، استالین زیر بار نمیرفت. گفت نه خیر، میان رژه میبینن، خودم هم مثل همیشه هستم سان میبینم، سخنرانی هم میخوام بکنم. اینجا در واقع یه ابتکاری به خرج داد. زمان دقیق حضورشو تو مراسم به هیچکی نگفت. یعنی اصلا نمیدونستن کی قرار مراسمو شروع کنن، فقط خود استالین ازش خبر داشت. ارتشیا و اونایی که میخواستن رژه برن تا ساعت 2-3 نصف شب حتی نمیدونستن که اصلا برنامه چی هست. خلاصه ساعت‌ها همه آماده باش بودن تا آقای استالین هر موقع دلش خواست تشریف بیارن توی جایگاه مراسم شروع بشه. بالاخره ساعت 8 صبح آقای استالین تشریف آوردن و این مراسم باشکوه و تاریخی تو تاریخ 7 نوامبر 1941 تو میدان سرخ مسکو برگزار شد. برای تمام شهروندای شوروی هم پخشش کردن. این مراسمه تبدیل شد به یکی از اصلی ترین نقطه عطفای جنگ جهانی دوم. از این روز به بعد اصلا ورق برگشت. حالا قبل اینکه بگم بعدش دقیقا چی شد، اول ببینیم استالین تو این مراسم چی گفت که انقدر تاریخی شد. اول از همه 24مین سالگرد پیروزی انقلاب 1917 رو تبریک گفت، بعد به این اشاره کرد که 23 سال پیش وقتی که اولین سالگرد انقلاب رو جشن می‌گرفتن هم اون موقع توی یه جنگ تو سطح کشور بودن. ولی با وجود اینکه نه اوضاع خوبی داشتن نه ارتش مناسبی داشتن، تونستن که از اون جنگ پیروز بیرون بیان. بعد گفت الان 23 سال از اون زمان گذشته، کشور تو وضعیت خیلی بهتری از نظر اقتصادیه، ارتش سرخ هم خیلی قدرتش بیشتر شده، ضمن این که اون موقع ما تنها بودیم ولی الان کشورهای دیگر رو داریم که کنار اون هستن کمکمون میکنن، یعنی همین متفقین. اشاره کرد هیتلر فهم کرده شکست دادن ما خیلی ساده است، خیلی زود به زانو در میایم، ولی الان با قدرت تونستیم مقاومت کنیم، میخوایم با الهام گرفتن از قهرمانای فقید کشور ارتش آلمان رو شکست بدیم. سخنرانیش هم اینطوری تموم کرد: پس برای نابودی کامل مهاجمان آلمان، مرگ بر مهاجمان آلمانی، زنده باد میهن باشکوه ما، برای آزادی و استقلالش زیر پرچم لنین پیش به سوی پیروزی.
Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!
این سخنرانی تاثیرگذار باعث شد که یه روح تازه‌ای به ارتش شوروی دمیده بشه. از اون طرف هم کلی نیروهای تازه نفس از شرق رسیده بود که حالا تقویت نیروی انسانی هم داشتن در واقع. این شد یه جورایی برگ برنده استالین در برابر هیتلر و ارتشش. ارتش آلمانو در هم کوبیدن. آلمانا نه تنها از مسکو دور شدن که حتی وقتی هیتلر رو رفقا تصمیم گرفتن مسیر رو عوض کنن برن سمت استالینگراد، ارتش شوروی حتی تو استالینگراد هم تونست اونا رو شکست بده. البته خب بازم میگم من دارم خیلی ساده سازی میکنم داستان جنگو. همین نبرد استالینگراد که میگم پرتلفات ترین و سنگین ترین نبرد تاریخ جهانه. خود شوروی یه چیز حدود 500,000 نفر رو فقط تو همین نبرد دست داد. بعد یه مسئله دیگه که خیلی برای اینا، برای دو طرف جنگ مهم بود تو این نبرد استالینگراد، این بود که به اسم استالین بود این شهر. هم برای ارتش آلمان مهم بود که این استالینگرادو بگیرن، هم برای ارتش سرخ ارتش شوروی مهم بود که استالینگرادو از دست نده. اصلا خود نبرد استالینگراد داستان خیلی مفصلی داره که حالا اینجا جاش نیست. ولی حالا که به نظر میرسید اوضاع جنگ برای متفقین داره خیلی خوب پیش میره، یه جا اینا دیگه نیاز پیدا کردن که حضوری همدیگر رو ببینن. بالاخره بعد از کش و قوسای زیاد که اینجا باشه و اونجا نباشه و استالین میگه من از زمین تکون نمیخورم، اصلا امکان نداره پرواز کنم و همه این حرفا، بالاخره تهران رو برای این دیدار انتخاب کردن. دلیل اصلش هم این بود که ایران اون موقع تو اشغال شوروی و انگلیس بود، خیالشون راحت بود که میتونن امنیت جلسه رو برقرار کنن. خود ارتششون خودش اینجا بود. 26 نوامبر 1943 یعنی 4 آذر 1322 استالین و همراهاش سوار یه قطار به سمت باکو شدن تا برن فرودگاه باکو. اونجا با هواپیمای SR-47 ارتش شوروی بیان سمت تهران. استالین همطور که گفتم گفته بود من اصلا پرواز نمی کنم، تا اون موقع هم اصلا سوار هواپیما نشده بود. از هواپیما و پرواز هم اصلا خوشش نمی اومد. ولی خب راه دیگه ای نداشت. تنها راهی که از باکو می شد رسید تهران از روی هوا بود. همراه های استالین هم تو این سفرشون معاوناش یعنی مولوتوف و وروشیلوف، مدیر امور امنیتیش، محافظ شخصیش و پزشک مخصوصش بودن. بالاخره میرسن تهران، میرن سفارت شوروی تو همین جایی که الان سفارت روسیه هست. از اون طرف هم چرچیل توی سفارت انگلیسه که اونم دقیقا همون بغل دیگه. اما روزولت وقتی که میخواست بیاد، چون سفارت آمریکا به این دوتا جا یکم دورتر بود، یه جورایی اون موقع خارج از شهر بود، استالین بهش پیشنهاد کرد که بیاد تو سفارت شوروی بمونه. اصلی ترین صحبتی که اینا توی تهران کردن سر این بود که استالین تاکید داشت همزمان با حمله جدیدی که قرار بود نیروهای شوروی از سمت شرق به آلمانیا بکنن، آمریکا و انگلیس هم از سمت غرب حمله کنن تا اینجوری آلمان مجبور بشه نیروهاشو تو دو جبهه شرق و غرب تقسیم کنه، احتمال شکستش بره بالا، که به این عملیات میگن عملیات نورماندی. بهار 1944 شروع شده. غیر از اونم در مورد مرزهای لهستان بعد از جنگ صحبت کردن که خب توافق کردن یه بخشی از لهستان اضافه بشه به خاک شوروی، از اون طرف همونقدر از خاک آلمان اضافه بشه به خاک لهستان. ولی نکته جالبی که هست، میگن نقشه‌ای که اینا برای تعیین مرزهای جدید لهستان ازش استفاده کردن از یکی از صفحه‌های روزنامه تایمز کنده بودن، که این نشون میده این کنفرانس یه کنفرانس صمیمی و راحتی بوده. مسئله بعدی مذاکراتشون هم تشکیل سازمان ملل متحد بود، که یه سازمانی باشه که همه کشورها توش باشن مذاکره کنن تا از اتفاق افتادن همچین جنگای عظیمی جلوگیری بشه. البته بعد از جنگ جهانی اول هم یه همچین سازمانی درست کرده بودن که اون نتونسته بود خیلی به نتیجه برسه. اینجا یه جورایی اومدن اشکالای اونو برطرف کردن. اون یکی اسمش بود جامعه ملل یا لیگ آف نیشنز. یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که چرچیل برای گرامی داشته 500,000 سرباز اهل شوروی که تو همین نبرد استالینگراد کشته شده بودن، یه شمشیر زینتی جواهر نشانو به استالین تقدیم میکنه. رو تیغه این شمشیره نوشته بود: تقدیم به شهروندان آهنین دل استالینگراد، هدیه از جانب پادشاه جورج ششم به نشانه قدردانی و سپاس مردم بریتانیا. یه طرف شمشیر به انگلیسی نوشته بودین و یه طرف هم به روسی. خلاصه این شمشیره رو طی مراسمی تقدیمش کردن به استالین. که البته یه اتفاق جالب هم میفته این وسط مراسم. شمشیره تو جعبه بود، بعد یه پارچه مخملی ارغوانی رنگ هم پیچیده بودن دورش. چرچیل این شمشیره رو در میاره میده به استالین. بعد میگه از طرف اعلی حضرت جورج ششم پادشاه بریتانیا فرمان دارم که این شمشیر شرف و افتخار رو به شما تقدیم کنم. جورج ششم یعنی پدر همون ملکه الیزابت دوم. خلاصه چرچیل این شمشیره رو برمی‌داره، یه چند قدم میره جلو، میدتش به استالین. ویدیوش هست. استالین هم خیلی خوشحاله، خرکیف میشه، شمشیره رو میبوسه، بلافاصله تحویلش میده به معاونش وروشیلوف. اما حالا این تیکش دو ویدیوه نیست. میگن که وروشیلوف یهو تا میاد سری شمشیر رو از استالین بگیره، برعکس میگیرتش. همونجا جلوی چشم چرچیل شمشیره میفته زمین. البته روایت ها متفاوته. یه سری میگن دقیقا شمشیره افتاده رو انگشتای پاش، یا یه سری میگن وسط راه گرفتتش وروشیلوف. از این قصه ها برحال هست، ویدیوش هم که نیست، احتمالا حذف کردن ویدیوشو که مثلا خیلی قشنگ نبوده. به هر حال خلاصه اینا یه همچین سوتی میدن جلوی چرچیل. به خاطر همینم استالین چند ساعت بعد سر وروشیلوف قاطی کرد که به خاطر این گندی که زدی بعد پاشی بری از چرچیل عذرخواهی کنی. وروشیلوف هم هر جور بود، هر فرصتی پیدا میکرد خوشو به چرچیل و مترجم روسیش میرسون که عذرخواهی کنه. اسم این شمشیر است شمشیر استالینگراد. الان میتونید تو موزه پانورامای شهر ولگوگراد ببینیدش. ولگوگراد همون استالینگراده، بعد از فروپاشی شوروی اسمشو تغییر دادن. لوکیشن این موزه هم میذاریم تو توضیحات اپیزود. بعد حالا یه نکته بگم که همین شهر ولگوگراد یا شهر سامارا که قبل‌تر اشاره کردم، یا سن پترزبورگ و مسکو، اینا همه جزء شهرهای میزبان جام جهانی 2018 هم بودن. من خب قبلا اسمشون اصلا نشنیده بودم، ولی سر جام جهانی 2018 اسم اینا رو همه رو شنیدم. برگردیم حالا به کنفرانس تهران. روز سوم کنفرانس تولد 69 سالگی چرچیل بود. چرچیل اینا رو دعوت کرد دو قدم اونورتر سفارت بریتانیا، ولی نیروهای امنیتی شوروی خیلی مشکوک بودن به قضیه. اول رفتن کلی بررسی کردن که همه چیز امن و امان باشه، بعد اجازه دادن که استالین بره وارد سفارت بریتانیا بشه. چرچیل هم یه میز بلندی چیده بود، یه شام مفصلی هم بهشون داد. بالاخره 4 روز این کنفرانس در واقع توی تهران برگزار شد و استالین و همراهاش بالاخره از تهران پرواز کردن سمت باکو تا بعد از اونجا با قطار برن مسکو. یه مسئله دیگه هم که در مورد این کنفرانس هست اینه که اینا اصلا بدون اطلاع دادن به دولت ایران پا شدن اومدن اینجا. دولت ایران اصلا بعد از اینکه اینا رفتن با خبر شد از قضیه. البته شاه خبر داشت چون باهاش دیدار کردن. چرچیل و روزولت و شاه تو سفارت شوروی دید، یعنی خودش پا شد رفت اونا رو دید. ولی استالین پا شد تا کاخ مرمر رفت اونجا.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
یه دیدار کوتاهی با محمدرضا شاه 24 ساله داشت. میگن هدف استالین از این کار این بوده که شاه جوان ایران رو تحت تاثیر قرار بده و بعدن حالا ازش امتیاز بگیره. یه چیز کوچیک دیگه هم که هست اینه که اینا به تمامیت ارضی ایران هم تاکید کردن توی این کنفرانس و مثلا حالا قرار گذاشتن که بعدن در آینده نزدیک شوروی و انگلیس خاک ایران رو ترک کنن. خب از کنفرانس تهران بگذریم. روز 6 ژوئن 1944 طبق توافقی که تو همین کنفرانس کرده بودن، نیروهای انگلیس و آمریکا از غرب به آلمان حمله کردند. بعدش هم ارتش شوروی پیشرویش رو از شرق ادامه داد و همینطوری که استالین انتظار داشت، این تهاجم دو طرفه ارتش آلمان رو واقعا با مشکل مواجه کرد. قوای آلمان یکی یکی داشت فرو می‌ریخت و خب نیروهای شوروی هم موفق شدن پیشروی خودشون رو تا خود برلین پیش ببرن. البته گفتم ما اینجا داریم خیلی ساده سازی میکنیم دیگه. با رسیدن به برلین حالا بهترین فرصت برای روسا بود تا یه انتقام سیر از آلمانیا بگیرن. سربازای ارتش سرخ تو چند ماه به حدود 2 میلیون زن آلمانی تجاوز کردن. حتی به خود زنای روسی هم که از اردوگاه آلمان آزاد شده بودن رحم نکردن، به اونا هم تجاوز کردن. تو برلین روسا خونه به خونه و خیابون به خیابون می‌جنگیدن تا به کاخ صدارت عظمای هیتلر تو مرکز برلین برسن. هیتلر که میشه گفت شکست و پذیرفته بود، میترسید بیفته دست ارتش دشمن، به سرنوشت موسولینی دچار بشه، یعنی اعدامش کنن. تصمیم گرفت خودکشی کنه. 28 اپریل هیتلر و معشوقش یعنی اوا براون تو پناهگاه زیرزمینی و ضد بمب ساختمان صدارت عظما ازدواج کردن. بعدم نشستن وصیت‌نامه‌شون رو نوشتن. چند ساعت بعدم هیتلر آمپولای سیانور رو اول روی سگ محبوب خودش یعنی بلوندی امتحان کرد و تو حدود ساعت 3:15 بعد از ظهر تو روز 30 اپریل 1945 به مغز خودش شلیک کرد و به زندگیش پایان داد. اوا براون هم با سم سیانور خودشو کشت. فردا صبحش تو 1 می رئیس ستاد کل ارتش آلمان به نیروهای روس اطلاع داد که هیتلر مرده و درخواست آتش بس کرد. بلافاصله ژنرال ژوکوف فرمانده عملیات فتح برلین تماس گرفت با استالین تا خبر رو بهش بده. استالین تمام این مدت اون طرف تو ویلاش منتظر نشسته بود، خبرها رو دنبال میکرد. خبر که بهش رسید، اولین چیزی که در جواب به جوکوف گفت این بود که آخر عاقبت یه حرومزاده چیزی جز این نمیتونست باشه، ولی بهتر بود زنده دستگیرش میکردید، حالا برید دنبال جنازش. جوکوف جواب داد که جنازه رو طبق وصیتش سوزوندن قربان. استالین هم دیگه هیچی نداشت بگه، گفت باشه تبریک میگم، گوشی رو گذاشت. اینطوری بود که بالاخره تو ساعت 10:30 صبح دوم ماه می 1945، کمتر از 3 سال بعد از شروع حمله آلمان به شوروی تو عملیات بارباروسا و بیشتر از 5.5 سال بعد از حمله هیتلر به لهستان، برلین کاملا زیر سلطه جنرال جوکوف در اومد. نیروهای روس برلین رو تسخیر کردن، پرچم شوروی رو بر فراز ساختمان رایشستاگ، اگه اسمش رو درست بخونم، یا همون ساختمان پارلمان آلمان برافراشته کردن. احتمالاً عکسش رو دیده باشید، یکی از مشهورترین عکسای جهان این عکس. سرچ کنید برافراشتن پرچم بر فراز رایشستاگ، میاد براتون. حالا عکسش هم میذاریم. البته در مورد این عکس داستان خیلی زیاده. اینکه مثلا میگن یه عکس ساختگیه، یا در واکنش به یه عکس دیگه گرفته شده، یا اینکه این عکس دستکاری شده و از این صحبتا، که حالا شاید توی فرصت دیگه در موردش صحبت کردیم. یک هفته بعد از این اتفاقات تو 9 می تسلیم آلمان تو مسکو اعلام شد و این روز به عنوان روز پیروزی اسم گذاری شد. هر سالم تو همین روز نیروهای مسلح روسیه توی میدون سوخ رژه میرن. حتی همین الان هم این اتفاق میفته. هر سال 19 اردیبهشت میتونید این مراسم رو ببینید. خلاصه سخنرانی که استالین بعد از این پیروزی بزرگ کرد این بود: آلمان شکست خورده و خودشو تسلیم کرده. پیمان تسلیمش هم دیروز توی برلین امضا کردن. البته ما موافقتنامه های آلمانیا رو کاغذ پاره میدونیم، ولی وقتی دیدیم سران ارتش آلمان خودشونو تسلیم کردن و تفنگا رو زمین گذاشتن، متوجه شدیم که واقعا تسلیم شدن. حالا روز تاریخی پیروزی ارتش ما بر ارتش فاشیست آلمان فرا رسیده. فداکاری‌ها و رنج‌های مردم ما بی‌ثمر نبوده و حالا ما پیروز شدیم. از این به بعد پرچم آزادی و صلح تو اروپا به اهتزاز در میاد. 3 سال پیش هیتلر اعلام کرد که قصدش تیکه تیکه کردن اتحاد جماهیر شوروی و قصد داره این کشور رو طوری نابود کنه که دیگه نتونه بلند شه. اما نه تنها ایده های دیوانوار هیتلر محقق نشد، بلکه حالا بالعکس آلمان در حال تسلیم شدنه. اتحاد جماهیر شوروی داره جشن میگیره و البته قصد تجزیه یا نابودی آلمان رو نداره. رفقا، جنگ بزرگ میهنی با پیروزی کامل ما تموم شد. دوره جنگ تموم شد و دوره صلح فرا رسید. این پیروزی رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. درود بر ارتش سرخ قهرمان ما که استقلال میهنمان را پاس داشت و بر دشمن پیروز شد. درود بر مردم بزرگ ما، مردم پیروز، سرفرازی ابدی بر قهرمانانی که در مبارزه با دشمن جان باختند و برای آزادی و سعادت مردم ما جان خود را از دست دادند.
товарищи, великая отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы. Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-победителю. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь.
البته جنگ جهانی دوم هنوز تموم نشده بود. چند ماه بعد جنگ تموم شد، بعد از حمله اتمی آمریکا به ژاپن و تسلیم ژاپن. اما حالا که این جنگ تموم شد، یه رقابت جدید برای استالین شروع شده بود که این بازی جدید رو از کنفرانس یالتا شروع کرد. حالا اول یه توضیح بدم تا برسیم به این کنفرانس یالتا. ببینید، توی طول جنگ جهانی دوم 3 تا کنفرانس خیلی مهم با حضور سران متفقین برگزار شد. کلن 31 کنفرانس تو سطوح مختلف بین متفقین برگزار شد که تو 3 تاش سران 3 تا کشور اصلی متفقین حاضر بودن. این سه تا کنفرانس به ترتیب اتفاق افتادن. کنفرانس تهران بود، بعدش کنفرانس یالتا بود، آخریش هم کنفرانس پوتسدام بود. حالا در مورد کنفرانس تهران که گفتیم، یه خلاصه هم در مورد کنفرانس یالتا و پوتسدام بگیم. به ترتیب زمانی اول یالتا. چند ماه قبل اینکه روسا بتونن برلین رو تسخیر کنن، چون همه چیز تموم شده به نظر می‌رسید، دوباره استالین و چرچیل و روزولت لازم بود همدیگر رو ببینن تا در مورد اتفاقای بعد از جنگ تصمیم گیری کنن. این دفعه قرار شد 4 تا 11 فوریه 1945 تو یالتا تو شبه جزیره کریمه همدیگر رو ببینن. یعنی میشه 14 ماه بعد از کنفرانس تهران. استالین رو با یه تیم بسیار بزرگ امنیتی فرستادن یالتا. کل منطقه اطراف هم پاکسازی کرده بودن. این دیگه جزء کشور خودشون بود دیگه، این کریمه. تو جریان کنفرانس حال روزولت اصلا خوب نبود. کلن خیلی نتونست حضور موثری داشته باشه. هدف استالین ولی تو این کنفرانس این بود که اروپای شرقی رو به دست بیاره. چیزی که تو کنفرانس تهران خیلی اشاره بهش نکرد، چون اون موقع خیلی تو موضع قدرت نبود، بیشتر دنبال این بود که این دوتا راضی کنه که جبهه غربی رو علیه آلمان باز کنن. اما حالا که جنگ تقریبا داشت تموم میشد، نیروهای جنرال جوکوف هم تو 65 کیلومتری برلین بودن، حالا نقش شوروی تو پیروزی متفقین خیلی زیاد بود. دست استالین هم خب برای بلند پروازیاش باز بود. فرصت هم مناسب بود دیگه، روزولت مریض بود، حالا استالین میتونست راحت تر مسائل رو پیش ببره. یه جورایی اینجا تو یالتا بود که جنگ سرد شروع شد. استالین اینجا بود که اون بلوک شرق رو تشکیل داد. تونست همه کشورهای اروپای شرقی رو بیاره زیر چتر خودش. اما بعد از این که آلمان تسلیم شد و هیتلر هم خودکشی کرد، متفقین دوباره این بار توی پوتسدام آلمان دوره هم جمع شدن. این دفعه دیگه میخواستن صحبتهای نهاییشون رو در مورد پایان جنگ بکنن. 17 جولای 1945 یعنی 5 بعد از کنفرانس یالتا، سه تا رهبر این بار تو شهر پوتسدام همدیگر رو دیدن تا 6 سال جنگ رو تموم کنن. رهبرای غربی امیدوار بودن که این شروع یه دوران صلح پایدار باشه، دیگه هیچ جنگی به وجود نیاد. اما استالین یه جنگ جدید رو شروع کرد. هیچ کدوم از خاکایی که ارتشش تو طول جنگ تصرف کرده بود تا برسه به آلمانو راضی نشد تحویل بده. حالا این جنگ طولانی و سختم تازه تموم شده بود، کسی واقعا حوصله بحث و جدل نداشت. میدونستن که استالین هم اعصاب نداره، کلا داستان میشه. ضمن اینکه یه فرق میکرد این کنفرانس با دوتا کنفرانس قبلی. اول از همه این که دیگه مثل تهران و یالتا خبری از فرانکلین روزولت نبود، چون تو کنفرانس قبلی گفتم روزولت حالش خوب نبود. اینجا روزولت مرده بود، معاونش هری ترومن جانشینش شده بود. از اون طرف هم وسط کنفرانس که بود، تو روز نهمش حزب محافظه‌کار بریتانیا تو انتخابات پارلمانی شکست خورد و خب این یعنی که نخست وزیر بریتانیا بعد عوض می‌شد. به خاطر همینم وسط کنفرانس کلمنت اوتلی اومد که نخست وزیر جدید بریتانیا بود، جایگزین چرچیل شد. 4 بعد از تمام شدن این کنفرانس هم هری ترومن دستور بمباران اتمی شهر هیروشیما رو داد که باعث شد که دیگه جنگ جهانی دوم رسما تموم بشه یه ماه بعدش. نتیجه این کنفرانس پوتسدام این بود که استالین موفق شد کمونیسم رو از شرق دور تو ساحل اقیانوس آرام تا این طرف تو آلمان گسترش بده. اصلا از اول مشخص بود که هدف استالین با متحدای دیگه‌اش فرق میکنه. دنبال اینه که قدرت خودش رو بیشتر کنه. خیلی زود استالین فرمانده‌های متعدد خودش رو به تمام این کشورهایی که تصاحب کرده بود فرستاد. آلمان و فنلاند و مجارستان و لهستان و رومانی و تمام این کشورها حالا فرمانده های تحت تسلط استالین داشتن. حالا استالین سکان وسیع ترین امپراتوری کره زمین رو به دست گرفته بود. برای 6 همه منتظر بودن که جنگ تموم بشه، رهایی اتفاق بیفته. اما حالا 10 میلیون نفر رفتن زیر سلطه یکی از مستبدترین حاکمای تاریخ. حالا سایه وحشت بزرگ تو تمام این کشورها دیده می شد. استالین تبدیل شد به قدرتمندترین آدم جهان. حالا همه چیز بعد زیر نظر اونو طبق دستور اون اجرا میشد. در واقع استالین کنفرانس های یالتا و پوتسدامو به جای اینکه تبدیل کنه به یه جایی برای صلح پایدار، تبدیل کرد به مرزبندی دو جناح توی جهان. از همون اولم میخشو محکم کوبید، یه جنگ تازه شروع کرد، جنگی که خب به جنگ سرد مشهوره، یه رقابت بزرگ بین دو تا ابرقدرت جهان و متحدینشون، دو تا ایدئولوژی متفاوت و دو تا جهانبینی متفاوت که تا سالها دائم در تلاش برای رقابت با هم دیگه بودن. اما بعد از جنگ انگار استالین دوباره برگشت به تنظیمات کارخونه، دوباره همون بدبینی ها و همون توهم توته ها و همون خفقان سیاسی، اونتا این بار تو مقیاس بزرگتر از خاک شوروی. حالا بعد بقیه کشوران وارد این بازی می شدن، اما چون استالین همیشه نیاز به یه دشمن جدید داشت، حالا بعد یه توطئه جدید پیدا می کردن. گیر جدیدش هم رو یهودی ها بود. اینجا همون جایی که اول اپیزود گفتم استالین موافق هیتلر میشه. کلن از اول استالین هم با یهودی ها مشکل داشت. توی اون دوران مبارزه انقلابی که داشت، چند تا یهودی سرراش قرار گرفته بودن، اذیتش کرده بودن. بعدش هم تو دوره شوروی چند نفر از اطرافیانش یهودی یا یهودی زاده بودن که براش داستان درست کرده بودن. مهمترینش هم همون لئون تروتسکی بود که پدرش یهودی بود. تو اپیزود قبل کامل در مورد تروتسکی صحبت کردیم دیگه. یه داستان دیگه هم پیش اومده بود، اونم این بود که کشور اسرائیل به وجود اومد اون موقع و بعد از تشکیلش رفت تو جبهه غرب، همپیمان آمریکا شد، در حالی که استالین انتظار داشت اینا بیان سمت خودش. تمام اینا باعث شده بود استالین با یهودی ها حال نکنه، بخواد یه حرکتی علیهشون بزنه. اما چجوری این بازی رو شروع کرد؟ با رو کردن یه توطئه جدید. اسم این توطئه رو گذاشته بودن توطئه پزشکا. سال 1951 استالین دیگه 71 دو سالگی رو رد کرده بود. یه سری مشکل جسمی براش به وجود اومد. دکتر معتمدش که سالها بود معاینش میکرد، یه بار میاد معاینش میکنه، میگه اوضاع خوب نیست، یه اختلالای تو گردش خونشه، به خاطر همین سکته های خفیفی رو رد کرده، یه سری کیستم توی بافت مغزشه. دکتر توی پرونده استالین مینویسه نیازمند استراحت کامل و کنارگیری از کارهای روزانه. همین اشاره دکتر به یه جورای بازنشستگی میره رو مخ استالین. آخه اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتیم که دقیقا همچین چیزی بود که باعث شد لنین کم کم از صحنه سیاسی شوروی بره کنار، بعد خود استالین از این فرصت استفاده کنه، جاپای خودشو محکم کنه، بشه جانشین لنین. اینجا استالین مشکوک میشه که نکنه یه توطئه مشابهی در شرف وقوعه. بلافاصله دستور میده همه اسناد و مدارک پزشکی و پرونده هاشو نابود کنن، بعدش هم تصمیم میگیره از این بعد اجازه معاینه به هیچ دکتری نده. دکتر معتمدش هم دستگیر کردن. بعد کار تا جایی پیش رفت که کلی از دکترهایی که تو کرملین بودن هم براشون پرونده سازی کردن. اتهامشون هم این بود که اینا مثلا میخوان استالین رو بکشن. بیشتر این کسایی هم که اینا دستگیر کردن یهودی بودن. یعنی این دوتا رو یه جوری به هم ربط داده بودن، هر کسی که یهودی بود و میگرفتن به بهونه این که مثلا دکتره. یعنی اینا بیشتر میخواستن یهودی ها رو بگیرن، ولی دنبال بهونه های مختلف بودن. اصلی ترین بهونه که داشتن که گیر میدادن سر دکتر بودن طرف بوده. مثلا میگفتن این جز یهودی هاییه که میخوان علیه مثلا استالین یه کاری بکنن، میخوان استالین رو بکشن. بعد این توطئه‌یابی به دکترای کرملین ختم نشد، افتادن تو جامعه، کلی دکتر رو گرفتن، اسمش هم گفتم گذاشته بودن توطئه پزشکا. همه رو میگرفتن میبردن زیر شکنجه تا اعتراف کنن. بعد استالین انقدر تو این مسئله جدی بود که اصلا خودش پا میشد میرفت کاگبه، سازمان اطلاعات امنیت شوروی، اونجا خودش شخصا اعترافا رو بشنوه. شکنجه هاشون هم خیلی عجیب غریب بود. بعد تو دانشگاه ها و نمایش ها و کلن همه جا علیه یهودی ها کمپین را انداخته بودن. هر دقیقه امکان داشت یهودی جدید و با هر اتهامی که دلشون میخواست بگیرن. مثلا یکی از اتهاماشون این بود که میگفتن طرف پنیسیلین از غرب وارد کرده، یا مثلا میگفتن یه سری جاسوسن که نتیجه های درمان های سرطانی رو که تو شوروی انجام شده میفرستن غرب. کلن یه غرب درست کرده بودن، هر چی بود مینداختن تقصیر اون. در واقع این آخرین توطئه هایی بود که استالین را انداخت و فضای کشور رو ملتهب کرد. اصلا میگن برنامه یه پاکسازی بزرگ دیگه تو راه بوده. حتی میگن یه سری کمپ هم داشتن برای اینا درست میکردن که بفرستنشون اونجا برای کار اجباری. اما عجل به استالین مهلت نداد که این برنامه جدیدشو اجرا کنه. آخرای سال 1952 شرایط جسمی استالین کم کم ریخت به هم، بالاخره مجبور شد یکم رعایت کنه. خورد و خوراکش محدود شده بود، فعالیتش هم کم کرده بود. بیشتر میرفت تو ویلاش وقتشو با باغچه و حیواناش میگذروند. اونتا بیخیال داستان یهودی ها نشد بود، از همونجا برنامه ها رو پیش میبرد. قصدشون این بود که از مارس 1953 محاکمه یهودی ها و پزشکای توطئه‌گر رو به قول خودشون شروع کنن. بعد اینا رو بیارن تو میدون سرخ و موسکو همشون رو اعدام کنن. که گفتم اتفاقی بود که هیچ وقت نیفتاد. 27 فوریه 1953 استالین رفت تو سالن بولشویی تو موسکو تئاتر دریاچه قو رو دید. بعدم از اجرا کننده ها تشکر کرد و برگشت خونه. این آخرین حضور استالین تو انظار عمومی بود. روز بعدش به خاطر درد آرتروزش حموم بخار گرفت و بعدش هم با 4 تا همراه رفتن ویلا شخصیش که شام بخورن. این شام آخر استالین بود. یعنی 28 فوریه 1953 که فرداش میشه اول مارس. بعد از شام همه همراه ها و مهمون ها سوار لیموزیناشون شدن رفتن. فقط استالین و محافظاش موندن تو ویلا. استالین میره تو اتاقش، به محافظ شخصیش هم میگه که میخوام برم بخوابم، تو هم میتونی بری بخوابی، صدات نمی کنم. سابقه نداشت که استالین همچین چیزی رو به محافظاش بگه، چون همیشه از بس استرس امنیتشو داشت اصلا نمیذاش کسی تنها بذارتش. خلاصه در رو میبنده و میره میخوابه. فردا صبح از 10 صبح نگهبانا و محافظا هی منتظر نشستن تا این بیاد بیرون، اما خبری نمیشه. حالا هیچ کس هم جرئت نمیکرد بدون اجازه بره تو اتاق. چند ساعت گذشت، ظهر شد، عصر شد، واقعا هیچ خبری نشد. دیگه واقعا نگران شده بودن. بالاخره ساعت 6 عصر چراغ اتاق روشن شد. به نظرشون رسید که احتمالاً تازه بیدار شده. محافظ اصلیش سریع آماده شد تا احضارش کنه. ولی بازم وایساده بودن، خبری نشد. یه 3-4 ساعتی گذشت، نه استالین از اتاقش اومد بیرون، نه اصلا کسی رو خبر کرد. دیگه اینا واقعا شک میکنن که نکنه یه اتفاقی افتاده. حالا هی به هم دیگه نگاه میکنن که یعنی من نمیتونم، تو برو تو اتاق ببین چی شده. ولی بازم هیچ کس جرئت نمیکرد بدون اجازه در اتاقو باز کنه. یعنی ببینید چه شخصیتی داشته استالین که اینا انقدر ترسیده بودن. بعد حتی مقامای دیگه حکومت هم منتظر بودن برای شام دوباره دعوت بشن، ولی خبری نمیشه. اونام نگران شده بودن اتفاقا. ساعت 10 شب طبق معمول پیک کمیته مرکزی میرسه ویلای استالین تا نامه های اون روزو تحویل بده. رئیس محافظا میبینه دیگه نمیشه، این نامه ها محرمانه است، بعد حتما خودش ببینه استالین. قبل اینکه وارد اتاق بشه کلی سر صدا میکنه و اینا که مثلا استالین غافلگیر نشه وقتی در رو باز میکنه. در رو که باز میکنه با یه صحنه وحشتناک روبرو میشه. استالین با لباس خواب به یه طرز عجیب افتاده رو زمین، غرق تو ادرار خودش. ظاهراً زنده است ولی نمیتونه تکون بخوره. میگن حتی وقتی که طرف وارد اتاق شد یه تکون کوچیکی هم خورد. محافظ دوید سمتش گفت مشکلی پیش اومده رفیق استالین؟ بله، ترسناک ترین آدم شوروی یا شاید حتی ترسناک ترین آدم جهان برای تقریبا یک روز تنها افتاده بوده رو زمین، هیچ کس حتی جرأت نمی کرده وارد اتاقش بشه. استالین یه سکته سنگین کرده بود، اصلا نمیتونست حتی حرف بزنه. حالا اینا بازم جرأت نمی کردن به کسی زنگ بزنن خبر بدن. در حال یادشون نرفته بود همین چند وقت پیش سر دکتر شخصی استالین چه بلایی آورده بودن، سر اینکه مثلا گفته بود حال جسمی استالین خوب نیست. بعدش هم کی اصلا میخواد بیاد آقا رو معاینه کنه؟ چون دکترای خوب و اونایی که مورد اعتماد بودن همشون الان تو زندانن. خلاصه جمع و جورش کردن، یه پتوی انداختن دورش، بعد به جای اینکه به دکترا زنگ بزنن زنگ زدن وزیر اطلاعات مملکت که اون خودشو برسونه ویلا. ساعت 3 صبح یه هیئتی رسیدن به این ویلا، ولی اوضاع اونچنان فرق نکرد، چون اونا فهم کردن مشکل خاصی نیست. در واقع بازم هیچ کس جرئت نمی‌کرد حتی فکرشو بکنه که استالین بزرگ حالش انقدر بد شده داره میمیره. ضمن این که اون موقع بیشتر از 8 ساعت از سکته استالین گذشته بود. این که میگم باورشون نمیشد قضیه جدی نمیگرفتن، در این حد بود که یکشون مثلا میخواست بره تو اتاق استالین، بعد کفشاشو در آورد گرفت زیر بغلش رفت تو، چون استالین بعدش میومد از اینکه با کفش برن تو اتاقش. طرف رفت تو استالین و دید زیر پتو، با ترس و هیجان پرسید چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ یکی دیگه اونجا بود گفت که چه خبرته؟ چرا اینجوری وحشت زده داری نگاه میکنی؟ منظور چیه؟ مگه نمی‌بینی؟ رئیس به آرومی داره میخوابه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. بعد یکی از محافظا پرسید حالشون بده، لازم نیست بگیم دکتر بیاد؟ جواب دادن نه دکتر لازم نیست، همه چیز مرتبه، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. بعدم یکی یکی رفتن دوباره سوار لیموزیناشون شدن رفتن. تا صبحم هیچ دکتری رو خبر نکردن. البته همین کارشون یکم قضیه رو مشکوک میکنه که نکنه اینا خودشون یه بلایی سر استالین آوردن، بعدش هم نذاشتن هیچ دکتری بیاد بالا سرش. کلا بازار شایعات در مورد اینجور مرگا داغ دیگه، مثلا در مورد مرگ هیتلر هم حرف زیاده، اما هیچ مدرک قابل اثباتی برای این مسئله اصلا نبوده و نیست. بالاخره بعد از بیشتر از 12 ساعت که از سکته استالین گذشته بود، تصمیم گیرن یه دکتری بیارن بالا سرش. ولی خب کدوم دکتر رو بیارن؟ دکترای خوب که همه تو زندانن. میرن به وزیر بهداشت میگن که بره چند تا از دکترای تو زندان که یهودی نیستن و بیاره اینا استالین رو معاینه کنن. و خب بالاخره ساعت 7 صبح دکترا میرسن به ویلای استالین. حالا این دکترها اومدن از ترس دارن میلرزن، اصلا کسی جرئت نمیکنه درست معاینه کنه آقا رو. یه دندونپزشکی اومد دندونای خراب و لق استالین رو کشید، ولی دستش میلرزید، وحشت داشت که نکنه دندونه یهو از دستش بیفته رو زمین. بعد لباساشو درآوردن که نبضشو بگیرن، دکتره که میخواست نبضشو بگیره داشت میلرزید، اصلا از لمس کردن بدن استالین وحشت داشت. اینطوری هم خب اصلا نمیتونستن درست نبضشو بگیرن. فضای عجیبی بود خلاصه تو اتاق. بالاخره معاینه ها رو کردن و نشوندنش رو کاناپه، 8 زالو هم گذاشتن زیر گوشش، کمپرس آب سرد هم گذاشتن رو سرش. چند تا دکتر و یه پرستار هم گذاشتن کنارش، موند رفتن که با نگهبانا صحبت کنن. حالا اومدن از نگهبانا میپرسن که تعریف کنید دقیقا ببینیم چه اتفاقی افتاده. هیچکس نمیدونه چی باید بگه. حس میکردن یعنی هر چی بگن به ضررشون تموم میشه. مثلا بگن هیچ خبری نبود، بگن خبری بود ما نرفتیم چک کنیم، اصلا چی بگن واقعا؟ اصلا دیروز چیکار میتونستن بکنن؟ خلاصه دکترها هر طور شده یه گزارشی گرفتن، گفتن که امروز لازم نیست غذایی بهش بدین، در واقع اصلا نمیتونست چیزی بخوره، فقط یکم سوپ با قاشق چای خوری میتونستن بریزن تو دهنش. فقط باید مراقب میبودن که یهو مثلا نپره تو گلوش، به سرفه نیفته. دستگاه اکسیژن هم آورده بودن تو اتاق گذاشته بودن، بالاخره بهش رسیدگی میکردن. همونجا زنگ زدن بچه هاشم بیان. دخترش سویتلانا اومد دید اونجا سر و صدا زیاده، تعجب کرد چون هیچ وقت اونجا رو انقدر شلوغ و پر سر و صدا ندیده بود، همیشه یه نظم خاصی اونجا برقرار بود. پسر کوچیکش واسیلی هم که پاشده بود نقشه‌های کاریشو زده بود زیر بغلش، با ترس سری اومد اونجا، فکر میکرد به خاطر وظایف شغلیش قرار بازخواست بشه، چون از این کارا زیاد کرده بود استالین باشه. چند تا دکتر دیگه هم به تیم اضافه شدن، ولی خب همه میدونستن که اینا بهترین دکترهای کشور نیستن، اون دکترها تو زندانن. پسرش که حال باباشو دیده بود اونجا اصلا به هم ریخته بود، مشروب میخورد همش، بعد داد میزد که شما حرومزاده ها پدرمو کشتید و همچین وضعیتی بود. آخرای شب 4 مارس، یعنی 3 روز بعد از اون سکته‌ای که استالین کرده بود، وضعیت جسمیش بدتر شد. نفساش خیلی کوتاه و ضعیف شده بود، معاونای استالین دیدن که اوضاع واقعا خرابه، پا شدن رفتن زندان. این دکترایی که داشتن شکنجه میشدن و میوردن ازشون سوال میپرسیدن، مثلا میپرسیدن که یه مریضی داریم، مثلا اوضاع جسمیش فلان طوره، چی کار کنیم بهتره؟ این دکترا مونده بودن که اصلا چه خبره، اینا چه دارن همچی میکنن؟ ولی مشورت با دکترای به قول معروف مغضوبم فایده نداشت. استالین وضعیتش خرابتر شده بود، بالا می آورد، نبضش خیلی کند شده بود، واقعا دیگه امیدی بهش نبود. همون موقع یکی از معاوناش یعنی آقای لاورنتی بریا دید که اوضاع واقعا خرابه، سریع پاشد رفت کرملین، گاوصندوق خصوصی استالین رو باز کرد که ببینه وصیت‌نامه چیزی اونجا داره یا نه. البته میگن که احتمالاً قصدش این بوده یه بلایی سر این وصیت‌نامه احتمالی بیاره، خودش متنی رو آماده کنه بذاره جای این. بریا که برگشت ویلا، دکترا دیگه تقریباً قطع امید کرده بودن. به خاطر همینم مقامای عالی کشور سریع جلسه رسمی گذاشتن که 300 نفر حاضر بودن تو این جلسه، برای اینکه وضعیت جایگاه‌های قدرت رو تعیین تکلیف کنن. همزمان وضع استالین داشت بدتر میشد. اون موقع فقط دخترش پیشش بود، دید چهره پدرش خیلی بیرنگ شده، تقریبا داره میمیره دیگه. کم کم جلسه مقامام تموم شد، اومدن دوباره پیش استالین. میگن استالین آخرین لحظه یه لحظه چشاشو باز کرد، با همون نگاهی که واقعا وحشت به جون همه مینداخت نگاهشون کرد و چشماشو بست. تو همین لحظه بلافاصله یه دکتر قولپیکر خوش انداخت رو جنازه، شروع کرد تنفس مصنوعی دادن. اونم خیلی قوی و ورزشکارانه. بعد چند تا از مقاما مثل خروشچف و بریا که همون موقع تو اتاق بودن دلشون سوخت. گفتن ولش کن، نمی‌بینی مرده، چیکار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای زندهش کنی؟ بعد همشون همونجا به ستون دوتا صف بستن که یکی یکی برن به جنازه ادای احترام کنن. حالا خیلی مهم بود که اول کی بره جلو، که این مهم نصیب همون آیه بریا شد، همون که رفته بود کرملین دنبال وصیت نامه. خلاصه اول از همه بریا رفت جلو، دست جنازه رو که هنوز گرم بود بوسید. این حرکت معادل با بیرون کشیدن حلقه پادشاهی از انگشت پادشاه مرده بود. مقامای دیگه هم یکی یکی نزدیک شدن به استالین و بوسیدنش. همه بودن و داشتن گریه میکردن و یه همچین وضعیتی بود. بعد یه عزاداری کوتاه کردن و خیلی زود همشون رفتن به کارشون برسن. تو ویلا فقط بچه هاش سفتلانا و واسیلی با خدمتکاراش موندن. در واقع حالا بعد از 29 سال دوباره داشت یه جنگ قدرت توی شوروی شروع میشد. صبح 6 مارس 1953 یعنی 15 اسفند 1331 که میشه دقیقاً 5 ماه و نیم قبل از کودتای 28 مرداد 32، روزنامه پراودا ارگان رسمی حکومت شوروی اینطوری نوشت: رفقا و دوستان عزیز، کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی با تأسف عمیق به حزب و همه زحمتکشان اتحاد جماهیر شوروی اعلام می‌کنند که در ساعت 9:50 بعد از ظهر 5 مارس جوزف ویسارینوویچ استالین، رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی و دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، پس از یک دوره بیماری شدید درگذشت. قلب رفیق جنگی لنین و ادامه دهنده الهام بخش آرمان لنین، رهبر خردمند و معلم حزب کمونیست و مردم شوروی جوزف ویسارینوویچ استالین از تپش ایستاد. البته از 2 روز قبل پراودا خبرهایی رو برای مشکلات جسمی استالین منتشر کرده بود. ولی این پایان زندگی مردی بود که میلیون‌ها نفر رو به خاطر تفکر خودش به مرگ و بدبختی کشوند. دقیقاً 60 سال بعد تو ماه مارس سال 2013 روزنامه کوریر چاپ برلین برای اولین بار یک گزارشی از کالبد شکافی استالین منتشر کرد. یه مورخ آلمانی تونسته بود اسناد محرمانه‌ای که توی صندوقچه آرشیو دولتی تاریخ اجتماعی سیاسی روسیه بود و بهشون دست پیدا کنه. این گزارش کالبد شکافی استالین هم جز این سندا بود. بر اساس این گزارش، طبق کالبو شکافی که فردای مرگ استالین رو جسدش انجام شد، ساعت 6:30 بعد از ظهر روز 1 مارس 1953 استالین سکته مغزی کرده. دلیلش هم این بوده که ظاهرا از جلسه که شب قبلش داشتن خیلی عصبانی بوده، بعد قبل از خواب کلی شراب قرمز گرجی که خیلی دوست داشته خورده. به خاطر اینم با مستی خیلی زیادی خوابیده. تو گزارش کالبو شکافی نوشته که فشار خون شدید، سخت شدن شریان‌های مغز و قلب و البته کبد بسیار چرب باعث این سکته مغزی شده. سکته‌ای که تو سمت چپ مغزش اتفاق افتاده و در کنار خونریزی معده باعث خفگیش شده. با وجود همه جنایتایی که استالین توی شوروی کرده بود، وقتی که خبر مرگش اعلام شد، شوروی غرق در ماتم شد. برای خیلی ها قابل باور نبود کسی که برای چیزی حدود 30 سال پدر یه ملت بود مرده باشه. پیکر استالین رو 3 روز تو مسکو به نمایش گذاشتن. میلیون ها نفر برای ادای احترام بهش اومدن مسکو. برش هم یه مراسم باشکوه براش گرفتن که جمعیت اینقدر زیاد بود که صدها نفر زیر دست و پا کشته شدن. بدن استالین رو مومیایی کردن، کنار مقبره لنین تو میدون سرخ مسکو به نمایش گذاشتن. احساس همه اونا این بود که مرد قوی که کشور رو کنار هم قرار داد و هیتلر رو از کشور رونده بود رفته. اما میراث استالین کبیر خیلی زود تموم شد. همین چند سال بعد، نه بعد از فروپاشی شوروی، خیلی قبل‌تر، سال 1956، یعنی 3 سال بعد از مرگ استالین، نیکولای خروشچف رهبر بعدی شوروی توی سخنرانی خیلی مشهوری توی جریان برگزاری کنگره حزب کمونیست شوروی در مورد اقدامات منفی استالین و جنایتاش صحبت کرد. از اونجا به بعد دوره استالین زدایی توی شوروی شروع شد. یه مجموعه از آزادسازی‌ها و اصلاحات انجام دادن. یه عفو بزرگ زدن، دکترای زندانی هم بیشترشون آزاد شدن. سیستم گولاگا هم که تو اپیزود پیش صحبت کردیم خیلی بهبود دادن، شکنجه هم تو کشور ممنوع شد. البته حالا این که اینا در چه سطحی اجرا شد خودش جای بحث داره. چون به هر حال توی شوروی بعد از استالین هم خیلی اتفاقا افتاد، اینطوری همچین گل و بلبل نبود همه چیز. اگرم کنجکاوید بدونید، این آقای بریا که رفته دنبال وصیت‌نامه استالین و تقریبا میخواست که جانشینش بشه، چه بلایی سرش اومد؟ آقای بریا نه تنها جانشین استالین نشد، که 9 ماه بعد از مرگ استالین به اتهام خیانت به کشور و سوء استفاده از قدرت اعدام شد. 5 سال بعد از اون سخنرانی مشهور خروشچف هم جنازه استالین رو از محل نمایشش تو مقبره لنین برداشتن، بردن یکم اون طرفتر توی دیوار کرملین دفنش کردن. لوکیشن آرامگاهش هم توی توضیحات اپیزود هست. حکومت استالین به معنی واقعی کلمه یه حکومت دیکتاتوری بود. اون خودشو خدای دین و دنیای مردم و کشور میدونست. حرف فقط حرف خودش بود و هیچ فرد دیگه‌ای حق مخالفت با اونو نداشت. بعد اسمش تو کل شعرها و داستانها و کتابا می اومد و عکسش همه جا می بود. اون حدود 20 تا 30 میلیون نفر از مردم کشورشو کشت. اونم فقط برای اینکه باهاش هم نظر نبودن. در واقع استالین خون مردم خودشو بیشتر از خون دشمنای کشورش ریخت. یه وحشت بزرگ 30 ساله.
Раньше буржуазия считала с главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представитель коммунистической демократической партии, и понести его вперед. Если хотите быть патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, его никому не будет. Так обстоит дело в настоящее время. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий. Да здравствует мир между народами. Долой поджигателей войны.
خب چیزی که شنیدین اپیزود 18 و آخرین بخش از سریال استالین بایوکست بود. اپیزود بعدی بایوکست 3 هفته دیگه یعنی 28 بهمن منتشر میشه. این اپیزودم مثل 2 اپیزود قبلی سریال استالین تقدیم میکنم به سارینا اسماعیل زاده که اونم مثل ما تولید کننده محتوا بود اما متاسفانه پارسال تو سن 16 سالگی از دستش دادیم. بازم پیشنهاد میکنم هر موقع خواستید ایستک بخورید به یاد سارینا طعم قهوهش رو انتخاب کنید.
بعد از آخری امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایستک قهوه بگیرم تو گرما بخورم چون حال میده. همین.
پادکست رو من خشایار نور با کمک مسعود تولید میکنیم. موسیقیش کار متین آبانه و رضا تهرانی هم ادیتش رو انجام داده. منابع اصلیمونم توی توضیحات هست. 2 تا کتاب از سایمون سیبک مونتیفیوریه که آیه بیژن اشتری ترجمهشون کرده و کتاب استالین از ادوارد رادزینسکی که آیه آبتین گلکار ترجمه کرده. علاوه بر این کتاب هم از کلی مستند و پادکست در مورد استالین و شوروی استفاده کردیم. از دوست عزیزم امیر محمدزادم خیلی خیلی ممنونم که تو ساخت این سریال کمکمون کرد. پیشنهاد کار کردن رو شخصیت استالین از طرف خود امیر بود. خودشم تو ساخت این سریال خیلی کمک کرد. در واقع بدون پیشنهاد و کمک امیر اصلا این سریال هیچ وقت ساخته نمیشد. اول اپیزود گفتم که اوشن پارک اسپانسر این اپیزود برای شمایی که تا آخر اپیزود رو گوش دادین یه پیشنهادی داره. تو سایت oceanwaterpark.com با کد تخفیف بایوکست میتونید 20% تخفیف روی خرید بلیت روزانه ی اوشن پارک بگیرید. آدرس سایت و کد تخفیفش هم توی توضیحات هست. این آخر سریال میخوام یه تشکر ویژه بکنم از تمام کسایی که توی 15 ماه توقف فعالیت بایوکست ازمون حمایت کردن. کلی کامنت و دایرکت و توییت محبت آمیز ازتون داشتم که واقعا اگه نبود شاید هیچ وقت دوباره انرژی برگشتن نداشتم. پادکست به خصوص اول بایوکست و بعدش هم پادکست دیگه که توش هستم لوموس همیشه برای من یه روشنایی تو تاریکیه که توش گرفتاریم. پارسال بعد از اون اتفاقات و توقف ساخت بایوکست منم مثل خیلی های دیگه درگیر یه ناامیدی شدید شدم. کمون که قبل از اونم در حین تولید سریال استیو جابز اصلا حال روحی خوبی نداشتم. اصلا همینم روند تولید اون اپیزودا رو با مشکل مواجه کرده بود. اما انقدر کامنت های محبت آمیزتون بهم انرژی داد که واقعا هر طور بوده خودم رو جمع و جور کردم، نشستم این اپیزودا رو آماده کردم. به هر حال خواستم این آخر از همه تون بسیار تشکر کنم. خیلی لطف داشتین به بایوکست همیشه. اما مثل همیشه بزرگترین حمایت از بایوکست پیشنهاد دادنش به بقیه است. مثلا میتونید وقتی دارید ما رو میشنوید یه استوری بگیرید با فالووراتون به اشتراک بذارید. مثلا اینطوری شاید یکی دیگه هم کنجکاو بشه بیاد ما رو بشنوه. اگرم دوست دارید تو تولید بایوکست بهمون کمک کنید، همیشه گفتم میتونید بهمون پیشنهاد بدین در آینده داستان زندگی چه شخصیتایی رو تعریف کنیم. حتما به تلگرام یا اینستاگراممون پیام بدید، پیشنهاداتتون رو بگید. اگرم بتونید خیلی خوشحال میشیم که اصلا با هم دیگه اپیزودشو بسازیم. آدرس تلگرام و اینستاگراممون توی توضیحات هست، لینک حمایت مالی رو هم میتونید همونجا پیدا کنید. اگر دوست داشته باشید میتونید بهمون کمک مالی کنید، این کار به تولید مستمر بایوکست خیلی کمک میکنه. البته شنیدن بایوکست رایگان و همیشه هم رایگان میمونه. البته یه راه دیگه هم برای حمایت ازمون هست، اونم خرید کتاب از لینک هایی هست که تو توضیحات اپیزوده. مثلا کتابایی که منبع این اپیزودا بوده یا کتابای مرتبط بهش، یه سریش لینکش روی توضیحات هست، میتونید از اون لینک ها استفاده کنید. تو همه جا ما رو میتونید با یوزر ادساین بایوکست پادکست پیدا کنید. اینستا، توییتر، تلگرام، همطور چند بارم اشاره کردم خیلی زود یوتیوبمونم راه میفته، اونجا هم دقیقاً با همین یوزر هستیم. ممنون از اسپانسر این اپیزود اوشن پارک کیش و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.